بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. از خاورمیانه 12 فلسطینی از جمله 5 کودک فلسطینی توسط سربازان اسرائیل زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه از نوار غزه گزارش می‌دهد که تانک‌های اسرائیل در مرکز شهر رفح در نوار غزه ناگهان به روی آبران آتش گشودند که در جریان این حادثه دست کم 5 کودک فلسطینی و 7 تن دیگر زخمی شدند. شلیک اسلحه سربازان اسرائیل امروز از جمله یک مدرسه فلسطینیان آواره را که توسط سازمان ملل متحد در رفح ایجاد شده هدف قرار داد. امروز اریال شارون نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار و مذاکره می‌کند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای شورای امنیت این سازمان را فراخواند تا در پشت یک قطعنامه واحد درباره عراق وحدت خود را بازیابند. در حالی که آمریکا و بریتانیا از صدور قطعنامه‌ای در حمایت از حمله نظامی به عراق توسط شورای امنیت دفاع می‌کنند، سه عضو دائم دیگر شورای امنیت چین، فرانسه و روسیه با صدور چنین قطعنامه‌ای مخالفند. پیام کتبی کوفی انان به کشورهای عضو سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان در آستانه اجلاس وسیع سازمان ملل درباره عراق قرائت شد. این اجلاس که با حضور 1/3 از 190 کشور عضو سازمان ملل برگزار می شود، به درخواست جنبش غیر متعهدها و در مخالفت با سیاستهای نظامی آمریکا علیه عراق صورت می گیرد. در دیدار سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، آقای پوتین اظهار داشت آماده بحث درباره قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در مورد عراق و حتی تأیید قطعنامه چنین است. او در عین حال بار دیگر بر ضرورت فعالیت فوری مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق و پرهیز از اقدام نظامی یک جانبه علیه حکومت صدام حسین تأکید کرد. برلوسکونی اعلام کرده است که در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق با آمریکا همکاری می‌کند. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه اعلام کرد کشورش هیچ گونه همکاری هسته‌ای با عراق ندارد. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه با اشاره به همکاری‌های هسته‌ای دو کشور در گذشته این همکاری‌ها را بارآور خواند و گفت تا سال 1980 میلادی روسیه به ایجاد یک راکتور هسته‌ای تحقیقاتی در عراق اقدام کرده بود، اما از آن زمان کلیه همکاری‌های دو کشور در این زمینه خاتمه یافته است. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه بر آمادگی این وزارتخانه برای ساختن 6 نیروگاه جدید هسته‌ای تا 10 تا 12 سال آینده در ایران تأکید کرد. رؤسای جمهوری اسلامی ایران و اوکراین در بیانیه مشترکی که در کیف منتشر کردند، خواستار اتحاد عمل در مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی شدند. آمریکا ضمن ابراز نگرانی از آنچه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌خواند، اوکراین را به فروش تجهیزات و تسلیحات حساس به عراق متهم کرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در کیف به خبرنگاران گفت در صورتی که عراق از سلاح‌های کشتار جمعی برخوردار باشد، این یک تهدید علیه کل جهان است. او در این حال افزود اعمال زور علیه عراق بدون تأیید سازمان ملل به تخریب صلح و ثبات منطقه می‌انجامد. در سفر دو روزه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به اوکراین که از روز گذشته انجام شد، قرارداد 5 ساله همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور و نیز یک قرارداد همکاری‌های هسته‌ای به امضا رسید. هیئتی از اتحادیه اروپا امروز وارد تهران شد. مأموریت این هیئت از سرگیری مذاکرات بازرگانی و سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران با مسئولان جمهوری اسلامی اعلام شده و گفته می‌شود که مذاکرات پیش رو در تهران وظیفه فراهم آوردن مقدمات اجلاس اصلی بروکسل بین اتحادیه اروپا و ایران که در 7 آبان ماه برگزار می‌شود را به عهده دارد. به دنبال مذاکرات ماه گذشته هیئت اتحادیه اروپا با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران، اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای به اجرا درآمدن قرارداد همکاری‌های بازرگانی دو طرف، جمهوری اسلامی باید حقوق بشر را رعایت کند، دست از حمایت از تروریسم بردارد و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. دولت ایران این موارد را به عنوان پیش شرط پیشرفت مذاکرات رد کرده است. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تغییر مواضع جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل را تکذیب کرد. بر پایه گزارشی که روز گذشته خبرگزاری فرانسه منتشر کرد، سخنگوی وزارت خارجه ایران به این خبرگزاری گفته بود که در صورت تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل، جمهوری اسلامی با این دو کشور مشکلی نخواهد داشت. امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی معتقد به راه حل یک دولتی در سرزمین فلسطین است و رژیم اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. احمد بورقانی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار شد. پیگیری قضایی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پیوند با پرونده انتشار نتایج نظرخواهی توسط خبرگزاری دولتی ایران صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایران ماه گذشته نتایج نظرسنجی را که توسط سه مرکز نظرسنجی دولتی انجام گرفته بود منتشر کرد. در آن نظرسنجی از جمله 74% مردم خواهان مذاکره با آمریکا شده بودند. جلسه تفهیم اتهام علیه احمد بورقانی 10 روز دیگر قرار است برگزار شود. احمد بورقانی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، بهروز گرانپایه رئیس مرکز پژوهش دولتی افکار عمومی و مدیر عامل ایرنا خبرگزاری دولتی ایران در شمار متهمان پرونده مذکورند. و با بدار آویختن یک نفر دیگر در ایران، شمار بدار آویختگان در 20 روز گذشته در ایران دست کم به 9 نفر رسید. این اعدام شده یک مرد 23 ساله بود که به اتهام تجاوز جنسی در اهواز بدار آویخته شد. طی 20 روز گذشته 5 تن به اتهام قتل و تجاوز جنسی در تهران بدار آویخته شدند و گزارش‌ها از کردستان حاکی است که دست کم 3 تن دیگر در این استان به اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. اخبار در این ساعت از رادیو آزادی را به پایان میبرم و از شما تقاضا دارم که 25 دقیقه دیگر تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی بشنوید. سلامی دوباره به همه شنوندگان خوب رادیو آزادی، دوستانی که از یک ساعت پیش همراه برنامه‌های شامگاهی ما بودند و شنوندگان عزیزی که از این لحظه به ما میپیوندند. 24 مهر ماه 1381 شما بخیر، همراه ما باشید. در بوسان به پایان رسید، اما تنور فوتبال در قاره اروپا گرمی می‌گیرد. اخبار ورزشی را از رادیو آزادی خواهیم شنید. امروز چهارشنبه مسابقات راهیابی به جام ملت‌های اروپا در سال 2004 که در پرتغال برگزار خواهد شد با انجام 18 مسابقه پیگیری می‌شود. قدرت‌های بزرگ فوتبال اروپا، فرانسه، آلمان و انگلستان حریفان دشواری پیش روی خود ندارند، اما ایتالیا باید در زمین ویلز به دیدار این تیم برود. اتریش با هلند بازی می کند و ایرلند شمالی میزبان اوکراین است. بازی هایی که می تواند در سرنوشت هر یک از دو طرف تأثیری به سزا بگذارد. انگلستان امشب در ورزشگاه ساوثهمپتون میزبان تیم مقدونیه، تیم بی نام و نشان و بدون عنوان مقدونیه خواهد بود. در همین بازی امشب امیل هسکی نوک حمله تیم انگلستان به دلیل آسیب دیدگی غایب است و ممکن است گوران اریکسون سرمربی سوئدی تیم انگلستان برای نخستین بار از آلن اسمیت نوک حمله تیم لیدز یونایتد برای بازی امشب استفاده کند. خبر دیگر در پیوند با فوتبال انگلستان آنکه دادگاه روی کین کاپیتان ایرلندی تیم منچستر یونایتد را
به محرومیت از 5 بازی و پرداخت 150,000 پوند محکوم کرد. یکی از اتهامات آقای رویکین تکری خشن بود که در سال 2001 روی اینگ هالند بازیکن نروژی تیم منچستر سیتی رفته بود. رویکین در کتاب خاطرات خود به عمدی بودن این تکل اذعان کرده است. اما باز هم از خشونت در فوتبال. دادگاه ازمیر ترکیه امید داوالا بازیکن تیم ملی و باشگاه گالاتاسرای این کشور را به جرم کتک زدن 4 خبرنگار به دادگاه فراخواند. داوالا به احتمال فراوان بابت ارتکاب این جرم 1 سال زندانی خواهد شد. همچنین یکی از مدیران باشگاه فنرباخچه ضرب و جرح هوادار تیم گالاتاسرای در شهر استکهلم سوئد محکوم و برای مدت 1 ماه محکوم به حبس شد. کافو هافبک ملی برزیلی تیم آیس روم ایتالیا در حالی که از ماه جوان سال آینده بازیکن آزاد به حساب خواهد آمد ترجیح می دهد که همچنان پیراهن روم را بر تن داشته باشد. تیم های چلسی و منچستر یونایتد انگلستان هم خواهان کافو بودند. اما طرفداران افراطی تیم فوتبال لاتسیوی ایتالیا که به گرایش های نژادپرستانه شهرت دارند، روز گذشته یک جوان 31 ساله سیاه پوست مراکشی را در روم به شدت کتک زدند. وی هم اکنون در یکی از بیمارستان‌های ایتالیا بستری است و این مسئله می‌تواند باعث محرومیت لاتسیو از چند دیدار خانگی بشود. احتمال دارد که لوئیش فیگو سرشناس‌ترین بازیکن پرتغال امشب نتواند تیم ملی کشورش را در دیدار دوستانه در برابر سوئد همراهی کند. وی در جریان دیدار شنبه شب با تونس از ناحیه کشاله ران آسیب دید. امشب بازی‌های دوستانه‌ای نیز در قاره اروپا برگزار خواهد شد. بازی‌های دوستانه امشب عبارتند از تیم‌های ژاپن با جامائیکا، لهستان با نیوزیلند، اسپانیا با پاراگوئه و سوئد با پرتغال. مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان زیر 20 سال قاره آسیا از دیشب در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. فروردین ماه سال 1382 نیز مسابقات قهرمانی جوانان جهان در کشور امارات متحده عربی برگزار می‌شود. هزینه بهسازی ورزشگاه‌ها و محل اسکان تیم‌های حاضر در این مسابقات حدود 21 میلیون دلار برآورد شده است. و سعد قذافی فرزند معمر قذافی رهبر لیبی 33% از سهام باشگاه فوتبال تریستینا در ایتالیا را به ارزش 4 میلیون یورو خریداری کرد. تریستینا تیمی است که چندی پیش خواهان جذب رحمان رضایی مدافع ملی پوش و ایرانی تیم پروجا به مبلغ 2 میلیون یورو شده بود. یکی از سایت‌های پربیننده و پرخواننده اینترنتی فارسی زبان سایتی است که مطالب طنز روزانه ابراهیم نبوی طنزنویس مشهور نشریات اصلاح‌گرا را منعکس می‌کند. آقای نبوی روز دوشنبه اعلام کرد که می‌خواهد از نوشتن طنز روزانه دست بردارد. اما ظاهراً امروز این کار را از سر گرفته است. در گزارش روزانه اینترنت رادیو آزادی همکارم بهنام ناطقی از رفت و برگشت ابراهیم نبوی و سایت اینترنتی او نبوی آنلاین سخن میگوید.
امروز در گزارش اینترنت رفت و برگشت حیرت انگیز طنز نویس برجسته آقای ابراهیم نبوی. آقای ابراهیم نبوی، طنزنویس برجسته روزنامه‌های اصلاح طلب، یکی از معدود کسانی که در رونق و کسادی بازار مطبوعات هر دو به یکسان هواخواه داشت و شاید تنها کسی در ایران که ستون روزانه‌اش می‌توانست به فروش یک روزنامه کمک کند، علاوه بر روزنامه، ستون پرخواننده خود را در سایت اینترنتی نبوی آنلاین منعکس می‌کرد و صدها هزار فارسی زبان در سراسر دنیا را که به روزنامه ایرانی نمی‌توانستند دسترسی پیدا کنند، به رایگان از نعمت روزانه مطالعه طنزهای باریک‌بینانه و موجز خود بهره‌مند می‌کرد. علاقمندان سایت نبوی آنلاین به قدری زیاد شده بودند که ترافیک سایت خرج نگهداری آن را از تحمل آقای نبوی بیرون برده بود. آقای نبوی روز دوشنبه در ستون خود در یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب و همچنین در سایت اینترنتی خود نبوی آنلاین اعلام کرد که دیگر نمی‌خواهد طنز روزنامه بنویسد. مطالب آقای نبوی در توجیه تصمیم خود تنها مقاله جدی سایت نبوی آنلاین بود و شاید تنها ستون جدی که نوشت. مطلبی که هم جدی بود و هم غم‌انگیز. غم‌انگیز زیرا ستونی که هر روز می‌توانست بر لب میلیون‌ها نفر لبخندی هرچند تلخ بنشاند، برای صاحب آن منبع رنج و کلنجار سخت روحی می بوده است. آقای نبوی در مقاله خدافزی خود نوشت: بیش از یک سال است که در حال جنگ با خودم هستم تا به تصمیم در کار نویسندگی برسم. واقعیت این است که به قول همینگوی، روزنامه نگاری کار داستان نویسی را سطحی می کند. این اهانت به روزنامه نگاری نیست، بلکه توصیف دو جنس از دو نوع کار است که الزاماً با هم متفاوتند. آقای ابراهیم نبوی در یادداشت خود برای اعلام ترک نویسندگی ستون روزانه افزود: 5 سال است که هر روز می نویسم و جز روزهای زندان، سفر و فاصله بین توقیف روزنامه‌ام تا یافتن روزنامه‌ای دیگر کارم متوقف نشده است. هر روز مانند سیزیف این سنگ را از این قله کوه برمی‌دارم و به قله دیگر می‌برم و دوباره خودم را تکرار می‌کنم. به خاطر کار روزنامه نگاری که مثل خوره تمام روح و توان و استعدادم را نابود می‌کند، بیش از 30 کتابم را نصفه و نیمه رها کردم، در حالی که مطمئنم کتاب را بهتر از مطالب طنز روزنامه‌ای می‌نویسم. آقای ابراهیم نبوی افسود: از سوی دیگر خوانندگان مطبوعات و همکارانم میگویند به کارت ادامه بده، اما واقعیت این است که شدیداً از نوشتن طنز سیاسی روزانه خسته شدم. از اینکه برای روز و هر روز بنویسم خستم. هر شب مثل اسکارلت اوهارای برباد رفته با خود میگویم فردا، فردا روز دیگری است، اما فردا میآید و میرود و حکایت همان است که بود. آقای ابراهیم نبوی، طنزنویس برجسته روزنامه‌های اصلاح طلب، در ادامه یادداشت خود درباره اعلام قطع ستون روزانه افسود: از امروز دیگر طنز روزانه در هیچ روزنامه‌ای نخواهم نوشت. پایان نقل قول از ستون روز دوشنبه آقای ابراهیم نبوی که اینن در سایت اینترنتی ایشان نبوی آنلاین منعکس شده است. روز سه‌شنبه دیروز مطلب تازه‌ای در سایت آقای نبوی نبود، اما از امروز ظاهراً آقای نبوی طنزنویسی روزانه را از سر گرفته است، زیرا کسانی که امروز به سایت او مراجعه کنند مطلب درخشانی خواهند یافت درباره مورچه بیزور و اصلاح طلبی که پشت به قانون داده بود، غافل از آن که در جنگل قانون را کسانی می‌نویسند که زور بیشتری دارند.
بله، گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی را میشنیدیم، اما زمان شنیدن دانستنی های پزشکی است. دکتر منصور مصلحی امروز از واکسیناسیون یا مایکوبی کودکان برای ما میگوید.
در یکی از برنامه‌های گذشتمون راجع به واکسیناسیون بچه‌ها صحبت کردیم، اشاره کردیم که احتیاج است که واکسن سگانه ضد دیفتری، سیاه‌سرفه و کزاز به بچه‌ها تزریق بشه، همچنین واکسن ضد مننژیت، ضد هپاتیت یا عفونت ویروسی کبد و ضد سرخجه و سرخگ و اوریان. باید اضافه بکنم که واکسن دیگه که نه اخیراً بلکه در ظرف 3-4 سال اخیر شایعاً به کار میره و خیلی هم جالب هست و اثر خیلی خوبی داره، واکسن ضد آبل مرغانه. آبل مرغان همونطور که میدونید میتونه بسیار خطرناک باشه. این بیماری به صورت دانه های ریز در روی پوست پیدا میشه که این دانه ها در مراحل مختلف هستن، یعنی بعضی هاشون فقط قرمز و سفت هستن، بعضی هاشون در داخلشون مایع وجود داره، بعضی هاشون در نوکشون شما یک تکه خون خشک شده میبینید، غالبا با خارش خیلی شدید همراهه و در 90-95% درصد موارد عارضه به بار نمیاره. ولی در اون مواردی هم که منجر به عارضه میشه میتونه باعث کوری بشه یا میتونه باعث بروز زخم‌های خیلی بد در روی سر و صورت بشه و به هر حال بیماری خطرناکی است که با واکسیناسیون یا با به کار بردن واکسن به کلی میشه جلوش رو گرفت. توصیه میشه که واکسن ضد آبل مرغون یک بار در سن یک سالگی و یک بار هم در سن 10-12 سالگی مصرف بشه. واکسن دیگه‌ای که به بازار آمده ظرف 2-3 سال گذشته و مصرف میشه واکسن ضد زاتوری است. این واکسن ضد زاتوری را قبلا فقط در کسانی که در معرض خطر بودند، یعنی آسم داشتن یا بیماری‌های ریوی داشتن و در اشخاص مسن به کار می‌بردند، ولی اخیراً به کار بردن این واکسن در همه بچه‌ها در آمریکا قانونی و اجباری شده و این واکسن را در سن‌های 2 ماهگی، 4 ماهگی و 6 ماهگی همراه با واکسن های دیگه تزریق میکنن. شاید بد نباشه اینجا به این نکته هم اشاره بکنم که به کار بردن یا تزریق واکسن ها به طور همزمان خطر ایجاد نمی کنه. واکسن دیگه ای که وجود داره واکسن اینفلوانزا است که هر سال برای جلوگیری از بروز اینفلوانزا به کار میره. خیلی ها به اشتباه فکر میکنن که اینفلوانزا یا اینفلوانزا بیماری خطرناکی نیست و میشه نادیدش گرفت، ولی اگر توجه بکنیم که هر سال چند صد هزار نفر در دنیا بر اثر ابتلای به این بیماری میمیرن و چندین میلیون نفر از کار و زندگی برای مدت طولانی باز میمونن، اون وقت میتونیم به این نتیجه برسیم که به کار بردن واکسن ضد این بیماری کار بسیار درستیه. منتها نکته که بعد در نظر داشت این هست که واکسن ضد انفلوانزایی که به عنوان مثال در آمریکا به کار میره در ایران مؤثر نخواهد بود. علت همین هست که واکسن ضد انفلوانزا رو بر حسب نوع ویروس هایی که در هر منطقه وجود داره تهیه میکنن و چون نوع ویروس هایی که انفلوانزا ایجاد میکنن در کشورهای مختلف متفاوته، باید واکسن به طور اختصاصی و منحصرا برای هر منطقه ساخته بشه و در این حال نمیشه واکسنی رو که امسال ساخته شده سال دیگه هم به کار برد، برای اینکه ممکنه که نوع ویروس ها تغییر کرده باشه. به هر حال واکسنی که برای یک منطقه ساخته شده باشه همون موقع هم در همون سال هم ساخته شده باشه، اگر یک بار در اوایل پاییز یا اواخر تابستان به کار برده بشه تا حدود زیادی از ابتلای به انفلوانزا جلوگیری میکنه. نکته دیگه ای که در مورد واکسیناسیون باید بهش اشاره کنم اینی که اکثر مردم فکر میکنن که واکسیناسیون فقط برای کودکان هست و به همین جهت بعد از اینکه از دبیرستان خارج شدن دیگه به فکر واکسیناسیون نمیافتن، در حالی که همونطور که گفتم واکسن ضد سیاه زخم باید هر 5 سال یه بار به کار بره. به نظر میاد که واکسن ضد انفلوانزا رو بهتر است که همه افراد به کار برن، مخصوصا کسانی که سنشون بالاست یا بیماری های ریوی دارن، آسم دارن یا سیگار میکشن، و همینطور واکسن ضد آبل مرغان رو باید کسانی که در معرض خطر هستن و در بچگی آبل مرغان نگرفتن بهشون تزریق بشه و واکسن ضد سرخجه. این واکسن هم در صورتی که کسی به این بیماری دچار نشده باشه در هر سنی که باشه به کار بردنش مفیده.
بله دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، دانستانی های پزشکی را می شنیدیم. نزدیک به 90 دقیقه از بخش شامگاهی برنامه های امروز را پشت سر گذاشته ایم. سپاسگزاری می کنم از اینکه همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه های ما تا اینجا مورد توجه شما قرار گرفته باشد و همچنان همراه ما باشید در ادامه برنامه که همکارم نازی عظیما میزبان شما خواهد بود با گزارش های خبری بین المللی و مطالب جالب و شنیدنی فراوان. اکنون در اینجا با هم به ترانه قدیمی از مرضیه گوش میکنیم و پس از آن همکارم نازی عظیما شما را همراهی خواهد کرد در ادامه برنامه های رادیو آزادی.
Yeah. شما شنوندگان رادیو آزادی، در ادامه برنامه شامگاهی امروز همچنان که از اردوان نیکنام شنیدید، از اکنون من نازی عظیما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی به مدت یک ساعت و نیم همراه شما هستیم تا برنامه های متنوع و شنیدنی را که در رادیو آزادی تهیه شده تقدیم شما کنیم. اما ببینیم در برنامه امروز برای شما چه داریم. برنامه را با گزارش های بین المللی آغاز می‌کنیم. امروز جلسه فوق‌العاده شورای امنیت به درخواست کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برای رسیدگی به وضع عراق برگزار شد. تعداد زیادی از کشورهای عضو سازمان ملل خواستار اعلام نظر خود درباره مسئله عراق و حمله احتمالی آمریکا به این کشور شدند. نفت یکی از عوامل مهم در بروز بحران عراق ذکر شده است و تحلیلگران اختلاف روسیه و آمریکا درباره عراق را به مسئله تعارض منافع روسیه با غرب در صورت بروز چنین حمله‌ای نسبت می‌دهند. در میانی این اختلاف نظرها و بحث‌های گوناگون، روابط آمریکا با مهمترین متحدش در خلیج فارس یعنی کویت رو به تیرگی گذاشته است. در همین حال اریل شارون به آمریکا رفته است تا درباره بحران اسرائیل و فلسطینی ها گفتگو کند و در همین حال مشاور امنیتی عرفات سازمان حماس را مانع تشکیل کشور فلسطینی دانسته است. در این میان تیرانداز مرموز واشنگتن علی‌رغم جستجوهای ماموران به تیراندازی های زنجیره‌ای خود ادامه می‌دهد. امروز در روم گزارش سالانه سازمان جهانی خاربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل نیز منتشر شد که وضع گرسنگان جهان را نسبت به گذشته تیره تر توصیف کرده است و امشب در اسکندریه کتابخانه جدیدی بر جای کتابخانه بزرگ باستانی آن افتتاح می شود. پاوروتی خواننده عام پسند اپرا نیز اعلام کرده که از صحنه کناره گیری می کند. جزئیات مربوط به این رویدادها را همکاران و گزارشگران رادیو آزادی در سراسر جهان در گزارش‌هایی تقدیم شما خواهند کرد. علاقه‌مندان برنامه‌های ثابت رادیو آزادی نیز امروز می‌توانند برنامه‌های کتاب امروز، جوانان و آموزش، جهان دانش و گزارش اقتصادی روز را بشنوند. با حرف ترانه‌ها به آخرین حرف برنامه شامگاهی امروز می‌رسیم. حرفایی که امیدوارم شما را تا پایان برنامه شامگاهی در کنار ما نگه دارند. صدای ما را از رادیو آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. اجلاس علنی وسیع شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره عراق آغاز شد. در این اجلاس 15 کشور عضو شورای امنیت و نیز نمایندگان 48 کشور دیگر عضو سازمان ملل سخن خواهند گفت. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای شورای امنیت این سازمان را فرا خواند تا در پشت یک قطعنامه واحد درباره عراق وحدت خود را باز یابند. پیام کتبی کوفی انان به کشورهای عضو سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان در آستانه اجلاس وسیع شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق قرائت شد. این اجلاس به درخواست جنبش غیر متعهدها و در مخالفت با سیاستهای نظامی آمریکا علیه عراق صورت می‌گیرد. در خاورمیانه 12 فلسطینی از جمله 5 کودک توسط سربازان اسرائیل زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه از نوار غزه گزارش می‌دهد که تانک‌های اسرائیل در مرکز شهر رفح در نوار غزه ناگهان به روی آبران آتش گشودند که در جریان این حادثه دست کم 5 کودک فلسطینی و 7 تن دیگر زخمی شدند. شلیک اسلحه سربازان اسرائیل امروز از جمله یک مدرسه فلسطینیان آواره را که توسط سازمان ملل در رفح ایجاد شده هدف قرار داد. امروز اریال شارون نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار و مذاکره می‌کند. در افغانستان یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا هدف راکت قرار گرفت اما صدمه‌ای به افراد درون این پایگاه وارد نیامد. به گفته سرهنگ راجر کینگ سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان به دنبال پرتاب 5 راکت به پایگاه نظامی لوارا در شرق افغانستان، خودرو ناشناسی که از حوالی پایگاه با سرعت می‌گریخت هدف نیروهای آمریکا قرار گرفت و 3 سرنشین آن بازداشت شدند. پایگاه‌های آمریکا در شرق افغانستان تا یه ماه‌های گذشته بارها هدف حمله مسلحانه بقایای القاعده و طالبان در این کشور قرار گرفته است. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه اعلام کرد کشورش هیچ گونه همکاری هسته‌ای با عراق ندارد. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه با اشاره به همکاری‌های هسته‌ای دو کشور در گذشته این همکاری‌ها را بارآور خواند و گفت تا سال 1980 میلادی روسیه به ایجاد یک راکتور هسته‌ای تحقیقاتی در عراق اقدام کرده بود، اما از آن زمان کلیه همکاری‌های دو کشور در این زمینه خاتمه یافته است. در مورد ایران وزیر انرژی هسته‌ای روسیه بر آمادگی این وزارتخانه برای ساختن 6 نیروگاه جدید هسته‌ای تا 10 تا 12 سال آینده در ایران تأکید کرد. رؤسای جمهوری اسلامی ایران و اوکراین در بیانیه مشترکی که در کیف منتشر شد خواستار اتحاد عمل در مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی شدند. آمریکا ضمن ابراز نگرانی از آنچه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌خواند، اوکراین را به فروش تجهیزات و تسلیحات حساس به عراق متهم کرده است. محمد خاتمی در کیف به خبرنگاران گفت در صورتی که عراق از سلاح‌های کشتار جمعی برخوردار باشد، این یک تهدید علیه کل جهان است. او در این حال افزود اعمال زور علیه عراق بدون تأیید سازمان ملل به تخریب صلح و ثبات منطقه می‌انجامد. در سفر دو روزه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به اوکراین که از روز گذشته انجام شد، قرارداد 5 ساله همکاری اقتصادی بین دو کشور و نیز یک قرارداد همکاری‌های هسته‌ای به امضا رسید. هیئتی از اتحادیه اروپا امروز وارد تهران شد. مأموریت این هیئت از سرگیری مذاکرات بازرگانی و سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران با مسئولان جمهوری اسلامی اعلام شده و گفته می‌شود که مذاکرات پیشرو در تهران وظیفه فراهم آوردن مقدمات اجلاس اصلی بروکسل بین اتحادیه اروپا و ایران که در 7 آبان برگزار می‌شود را به عهده دارد. به دنبال مذاکرات ماه گذشته هیئت اتحادیه اروپا با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران، اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای به اجرا درآمدن قرارداد همکاری‌های بازرگانی دو طرف، جمهوری اسلامی باید حقوق بشر را رعایت کند، دست از حمایت از تروریسم بردارد و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. دولت ایران این موارد را به عنوان پیش شرط رد کرده است. احمد بورقانی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران به دادگاه احضار شد. پیگیری قضایی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پیوند با پرونده انتشار نتایج نظرخواهی توسط خبرگزاری دولتی ایران صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایران ماه گذشته نتایج نظرخواهی را که توسط 3 مرکز نظرسنجی دولتی انجام گرفته بود منتشر کرد. در آن نظرسنجی از جمله 74% مردم خواهان مذاکره با آمریکا شده بودند. جلسه تفهیم اتهام علیه احمد بورقانی 10 روز دیگر قرار است برگزار شود. احمد بورقانی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، بهروز گرانپایه رئیس مرکز پژوهش دولتی افکار عمومی و مدیر عامل ایرنا خبرگزاری دولتی ایران در شمار متهمان پرونده مذکورند. و با بدار آویختن یک نفر دیگر در ایران، شمار بدار آویختگان در 20 روز گذشته در ایران دست کم به 9 نفر رسید. این اعدام شده یک مرد 23 ساله بود که به اتهام تجاوز جنسی در اهواز بدار آویخته شد. در 20 روز گذشته 5 تن به اتهام قتل و تجاوز جنسی در تهران بدار آویخته شدند و گزارش‌ها از کردستان حاکی است که دست کم 3 تن دیگر در این استان به اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. این بود گزیده تازه‌ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 شب به وقت ایران 22 دقیقه دیگر توجه فرمایید.
برنامه شامگاهی را در کنار شما ادامه می‌دهیم و البته با گزارش‌های بین‌المللی آغاز می‌کنیم. امروز جلسه فوق‌العاده دو روزه شورای امنیت درباره عراق به درخواست کشورهای جنبش عدم تعهد آغاز شده است. رئیس جنبش عدم تعهد می‌گوید جهان باید بحران عراق را بی آنکه به زور متوسل شود حل کند. و از سوی دیگر 5 عضو دائمی شورای امنیت که دارای حق وتو هستند هنوز نتوانستند درباره متن و پیشنویس قطعنامه‌ای که آمریکا خواهان آن است به توافقی برسند. همایون مجد و گزارشی از جلسه فوق‌العاده شورای امنیت.
جلسه فوق‌العاده شورای امنیت به درخواست کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تشکیل شده است و قرار است طی 2 روز نمایندگان کشورهای گوناگون نقطه نظرهای خود را درباره چگونگی حل بحران عراق ابراز دارند. دومیستانی کومبالو سفیر آفریقای جنوبی و رئیس جنبش که 130 کشور در حال رشد را در بر می‌گیرد در پیشاپیش آغاز بحث‌ها در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت جهان باید مسئله عراق را بدون توسل به زور حل کند. او یادآور شد که حمله به عراق با پیچیدگی‌ها و گرفتاری‌های جدی همراه خواهد بود و شورای امنیت باید پیش از آن که به کاری که پیامدهای آن نامعلوم است دست بزند به دوباره اندیشی بنشیند. آمریکا و انگلستان از قطعنامه واحدی پشتیبانی می‌کنند که عمل نظامی را در صورتی که عراق با بازرسان همراه نشود مجاز می‌داند. فرانسه پیشنهاد کرده است شورای امنیت خود را به یک قطعنامه دو مرحله‌ای پایبند سازد. آقای بوش روز دوشنبه به خبرنگاران گفت رهبر عراق قطعنامه‌ها را تنها زمانی رعایت خواهد کرد که تحلیل مجازات در کار باشد و اضافه کرد آنچه من می‌خواهم قطعنامه قاطعی است که بگوید عراق باید اصلاح شود و یک رژیم بازرسی که نه به خاطر بازرسی‌ها بلکه برای دستیابی به هدف خلع سلاح صدام حسین به وجود آید. این تصمیمی است که خود او باید بگیرد و برای آنکه مسلم شود قطعنامه اعتباری دارد باید عدم رعایت آن با پیامدهایی همراه باشد. آقای بوش گفت آرزو داشت که این مسئله از طریق سازمان ملل متحد حل می‌شد و تاکید کرد نیروی نظامی آخرین راه است. با این حال در تکرار موضع خود گفت یک رژیم بازرسی‌های بی‌تأثیر قابل قبول نخواهد بود. جرمی گرین‌استاک سفیر انگلستان در سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه که در بحث اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در مورد اصلاح شورای امنیت سخن می‌گفت اظهار داشت:
Disarmament under UN arrangements is the objective.
خلع سلاح بر اساس شرایط و ترتیبات سازمان ملل متحد هدف مورد نظر است. برای رسیدن به آن لازم است به بازرسان تسلیحاتی بیشترین اختیارات و قدرت ممکن داده شود تا امکان یک خلع سلاح موفقیت آمیز فراهم آید و برای عراق کاملا روشن شود که زمان خلع سلاح کامل یا تندر دادن به پیامدهای جدی رسیده است. مقامات آمریکایی و انگلیسی با دیپلمات‌های فرانسوی، روسی و چین در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای که در دست تگی است گفتگو کردند. یانا چاپمن، سخنگوی هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد گفت مذاکره کنندگان پیشرفت می‌کنند، اما حاضر نشد توضیح بیشتری بدهد. سخنگوی هیئت نمایندگی فرانسه گفت کشور او همچنان به پیشبرد نظریه یک قطعنامه دو مرحله‌ای ادامه می‌دهد. اختلاف نظرها ممکن است در جلسه روز چهارشنبه نمایان‌تر شود. آفریقای جنوبی در نامه‌ای از سوی جنبش کشورهای غیر متحد تشکیل چنین جلسه‌ای را درخواست کرد. نمایندگان بیش از 50 کشور خواستند سخن بگویند و انتظار می‌رود بحث‌ها دو روز طول بکشد. حسمی آگام، سفیر مالزی، از اعضای شورا خواست برای حل اختلاف بازرسی‌ها تمام راه‌های مسالمت‌آمیز را به کار بگیرند. او گفت:
To allow the unconditional return of United Nations arms inspectors.
از عراق درخواست میکنیم اجازه دهد بازرسان سازمان ملل متحد بازگردند و تمام قطعنامه‌های مربوط به شورای امنیت را رعایت کنند. شورا باید با شجاعت و خرد عمل کند و تمام جنبه‌ها و پیچیدگی‌های اقدامات خود را در نظر بگیرد. حیثیت و اعتبار آن به این موضوع بستگی دارد. عراق گفته است گروه بازرسی میتواند برای آغاز تایید اینکه آیا آن کشور سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای دارد یا نه بازگردد. اما هانس بلیک، سرپرست هیئت بازرسی، گفته است تا زمانی که شورای امنیت در مورد شرایط و رهنمودهای جدید کار بازرسان به توافق نرسیده است، آنها به عراق باز نخواهند گشت.
در عراق امروز عزت ابراهیمی، معاون شورای فرماندهی انقلابی عراق، نتیجه رفراندوم عراق را چنین اعلام کرد: پرزیدنت صدام حسین از 11,445,638 رای دهنده 100% آرا را به دست آورده است. اما در گیرودار مسائل عراق، روابط کویت با آمریکا رو به تیرگی نهاده است. کویت در هنگام حمله عراق به این کشور به عنوان متحد آمریکا و با برخورداری از نیروی نظامی غرب و به ویژه آمریکا توانست استقلال خود را به دست آورد و از آن پس متحد مهم آمریکا در خلیج فارس بوده است. فریده رهبر و بررسی اختلافات کویت و آمریکا.
در حالی که مطبوعات کویت از جمله روزنامه القبض خبر از دستگیری یک شهروند این کشور در ارتباط با عملیات تروریستی در بالی در اندونزی می‌دهند، شیخ سباالاحمد وزیر خارجه کویت این خبر را تکذیب کرد. روزنامه القبض می‌نویسد در میان افرادی که در ارتباط با عملیات تروریستی در بالی توسط دولت اندونزی دستگیر شدند، یک شهروند کویتی نیز وجود دارد. این روزنامه از ذکر نام شهروند کویتی مذکور خودداری کرده است. وزیر خارجه کویت بامداد چهارشنبه گفت در ماه‌های اخیر در ارتباط با هر عملیات تروریستی از شهروندان کویتی نامی به میان می‌آید، اما بیشتر این افراد کسانی هستند که سال‌هاست کویت را ترک کردند. وی گفت وزارت خارجه کویت هنوز در ارتباط با دستگیری یک شهروند این کشور در اندونزی رسماً گزارشی از جاکارتا دریافت نکرده است. وزیر خارجه کویت در عین حال گفت این کشور اجازه نمی‌دهد دستگیر شدگان در ارتباط با قتل یک تفنگدار دریایی آمریکا در جزیره فیلکه از سوی فرستادگان پلیس فدرال آمریکا FBI به کویت مورد بازجویی قرار گیرند. وزارت کشور کویت پیش از این خبر داده است که 15 نفر در ارتباط با عملیات تروریستی مذکور در کویت بازداشت شدند. شیخ محمد خالد وزیر کشور کویت وابستگی این افراد را به شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن مورد تایید قرار داده است. وی در این حال گفت دستگیر شدگان قصد داشتند دست کم به 5 اقدام تروریستی دیگر علیه چند مرکز آمریکایی در کویت دست بزنند. 2 روز پس از عملیات تروریستی در جزیره فیلکه، گروهی از سربازان آمریکایی در شمال کویت هدف شلیک سرنشینان 2 اتومبیل قرار گرفتند. در این حمله به کسی آسیبی وارد نگردید و مهاجمان نیز موفق به فرار شدند. روز سه‌شنبه سازمان‌های سیاسی کویت که مخالف جدایی دین از سیاست به شمار می‌روند، با برگزاری تظاهراتی در پایتخت کویت خواستار اقدامات فوری و قاطعانه دولت این کشور در مقابل سازمان‌های افراطی اسلامی و هسته‌های وابسته به شبکه القاعده در کویت شدند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
از نظر کشورهای غربی، یکی از نتایج تغییر رژیم در بغداد بالا رفتن تولید نفت عراق خواهد بود. اما برای روسیه این کار میتواند قیمت نفت و معاملات نفتی این کشور را به خطر اندازد. این موضوع مقاله وارن ویت، عضو هیئت تحریریه نشریه تایمز است. مقاله‌ای با عنوان عامل نفت در معادله جنگ عراق که در لس آنجلس تایمز چاپ شده و فریبا مودت آن را بررسی می کند.
نشریه لس آنجلس تایمز در مقاله‌ای در زمینه نفت به قلم وارن ویس می نویسد احتمال حمله نظامی آمریکا علیه عراق مهره‌های بین المللی را برای دست‌اندازی به منابع عظیم نفت عراق به رقابت انداخته است. برای مثال مسکو انتظار دارد دولت آمریکا به روسیه اطمینان خاطر بدهد که در صورت سرنگونی صدام حسین کمپانی‌های نفتی آمریکا قراردادهای پرسودی را که همکنون روسیه و عراق در مورد آن به توافق رسیدند از آن خود نخواهند ساخت. و در واقع این نکته به صورت یکی از موانع عمده در مذاکرات میان آمریکا و روسیه در رابطه با تلاش‌های آمریکا جهت جلب حمایت سازمان ملل از سیاست‌هایش در قبال عراق درآمده است. از قراردادهای نفتی با عراق گذشته، نگرانی عمده روسیه از بابت آن است که با بروی کار آمدن یک دولت طرفدار غرب در عراق و سرازیر شدن نفت منابع عظیم این کشور به بازارهای جهان، به صنایع نوپای نفت روسیه در بخش خصوصی و نیز اقتصاد مبتنی بر صادرات این کشور لطمه بزند. بنا به این مقاله بدون شک عراق در صورت برکناری پرزیدنت صدام حسین بی توجه به محدودیت‌های تولیدش به عنوان عضوی از سازمان اوپک، جهت بازسازی صنایع نفتی و اقتصادش بی‌محابا و به حد اکثر تولیدات نفتی خود را روانه بازارها خواهد کرد، قیمت‌ها را در بازار به شدت تنزل خواهد داد و همراه با آن ضربه شدید به اقتصاد روسیه که 40% عایدات آن بر صادرات نفتیش متکی است وارد خواهد آورد. اما به گفته ویس برای دولت آمریکا نیز شرایط بسیار دشوار است. از یک سو نه تنها اقتصاد ایالات متحده از تنزل بهای نفت مستفید خواهد شد، بلکه احتمالاً شرکت‌های نفتی آمریکایی نیز در صورت لغو توافق‌های جاری میان دولتین عراق و روسیه به سودی سرشار دست خواهند یافت. از سوی دیگر هر گونه سیاستی که تنها منافع آمریکا را در بر گیرد، نه تنها مناسبات این کشور با روسیه را خدشه‌دار خواهد ساخت، بلکه به مشروعیت یک رژیم جدید در عراق لطمه خواهد زد. پیامدهای چنین وضعی برای صنایع نفت بین‌المللی نیز بسیار چشمگیر خواهد بود. عراق پس از عربستان سعودی عمده‌ترین منابع نفتی جهان را در اختیار دارد. اما اوضاع حاکم بر صنایع استخراجی و پالایشگاه‌های عراق پس از 10 سال جنگ با ایران و تحریم‌های سازمان ملل بسیار وخیم است و گفته می‌شود حداقل 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی و کمک‌های فنی لازم است تا عراق را به مرز صادراتی 6 میلیون بشکه در روز نزدیک کند. 5 سال پیش عراق جهت احیای میدان‌های نفتیش با کنسرسیوم نفتی روسیه لوک آیل وارد یک قرارداد 23 ساله گردید، اما تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل از آغاز عملیات مذکور ممانعت کرد. پس از آن دولت عراق جهت تضعیف حمایت از سیاست‌های آمریکا وارد قراردادهای محدودتر با روسیه، چین و فرانسه گردید که هر سه به عنوان اعضای شورای امنیت سازمان ملل و در شورا از حق وتو برخوردارند. حال بنابر مقاله لس آنجلس تایمز، دولت آمریکا باید از یک سو منافع روسیه در عراق را مد نظر قرار دهد و از سوی دیگر احتمالاً به کمک روسیه چاره‌ای برای احیای اقتصاد عراق بیاندیشد. و در این راه شرکت دادن روسیه در توسعه صنایع نفتی عراق به تلاش‌های آمریکا برای ترغیب همکاری میان شرکت‌های نفتی روسیه و آمریکا و یافتن منابع نفتی جدید خارج از محدوده اوپک کمک خواهد کرد. محاذا احیای منابع نفتی عراق سالها به طول خواهد انجامید و ضمن آنکه دولت آمریکا بر دولت جدید عراق نفوذ خواهد داشت، اما مایل به تعیین سیاست نفتی برای این کشور، منزجر کردن مردم عراق از آمریکا و در نهایت از کف دادن این نفوذ نخواهد بود. لس آنجلس تایمز در خاتمه به نقل از یکی از تحلیلگران آمریکایی می نویسد این قرن 19 و قرن استعمار کشورها نیست. اینجا صحبت از کشوری مستقل است و قرار نیست پرزیدنت بوش ریاست جمهوری عراق را بر عهده گیرد.
در روم امروز اجلاس روز جهانی خاربار و کشاورزی سازمان ملل یا فاو برگزار شد. فاو به همین مناسبت گزارش سالانه‌ای از وضع غذا و خاربار برای مردم جهان منتشر کرد. در این گزارش گفته شده که مبارزه با گرسنگی و فقر در جهان در یک سال گذشته هیچ پیشرفتی نکرده و تعداد گرسنگان جهان کاهش نیافته است. احمد رفعت از روم و گزارش سالانه سازمان جهانی خاربار و کشاورزی سازمان ملل.
ژاک دیوف، دبیر کل سازمان جهانی کشاورزی و خاربار فاو که مقر آن در روم پایتخت ایتالیا قرار دارد، چهارشنبه صبح در اجلاس این سازمان به مناسبت روز جهانی خوراک در حضور رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاوز گفت مبارزه علیه فقر و گرسنگی در جهان رکود پیدا کرده است و در یک سال گذشته به هیچ وجه از شمار گرسنگان در جهان کاسته نشده است. 840 میلیون نفر به گفته دبیر کل فاو با مسئله کمبود غذا مواجه هستند. از این تعداد 799 میلیون در کشورهای فقیر و در حال توسعه زندگی می کنند و 6 میلیون آنها را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دهند. تعداد گرسنگان در کشورهای صنعتی بر پایه گزارش سالیانه فاو که چهارشنبه انتشار یافت 41 میلیون نفر است. در 10 سال اخیر تعداد گرسنگان تنها به مقدار 2.5 میلیون نفر در سال کاهش یافته است و این رقم به گفته ژاک دیوف باعث خجالت جامعه جهانی است. دبیر کل فاو یادآوری کرد در آخرین اجلاسیه جهانی این سازمان که در ماه ژوئن گذشته در روم برگزار شد، کشورهای عضو تعهد کردند تا سال 2015 میلادی تعداد گرسنگان در جهان را به مقدار 50% کاهش دهند. با روند کنونی به گفته ژاک دیوف هرگز نخواهیم توانست به این هدف دست یابیم و احتمالاً به آن نزدیک نیز نخواهیم شد. برای دستیابی به این هدف باید 24 میلیون نفر در سال به حداقل غذا دسترسی پیدا کنند، رقمی که به هیچ وجه با 2.5 میلیون نفر کنونی به گفته دبیر کل فاو سازگاری ندارد. در گزارش سالیانه سازمان جهانی خاربار و کشاورزی اشاره می شود 2 میلیارد نفر در جهان با مشکل کمبود ویتامین نیز درگیرند، زیرا رژیم غذایی کنونیشان در برگیرنده ویتامین هایی چون آ، س، آهن و یود نیست. در اثر کمبود ویتامین آ در سال بیش از 140 میلیون نفر بینایی خود را از دست می دهند و کمبود یود نیز 20 میلیون دیگر را به امراض روانی مبتلا می سازد. تنها کشوری که توانسته است نتایج مثبتی در مبارزه با گرسنگی به دست آورد به گفته دبیر کل فاو چین است که توانست تعداد گرسنگان در این کشور را در 2 سال گذشته به مقدار 74 میلیون کاهش دهد. در گزارش سالیانه فاو علاوه بر فقر و عدم تقسیم عادلانه مواد غذایی، از جنگ نیز به عنوان 3 عامل گرسنگی در جهان نام برده می شود. جنگ های داخلی در آفریقا در عرض 7 سال گذشته 52 میلیارد دلار به کشاورزی این قاره خسارت وارد آورده اند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
اگر سال گذشته در کشورهای فقیر مردم از فقر و گرسنگی می‌مردند، در کشورهای ثروتمند مرگ به گونه‌های دیگری جان مردم را می‌گیرد. دو هفته است که بر اثر تیراندازی‌های زنجیره‌ای که از خفاگاهی نامعلوم صورت می‌گیرد، در منطقه واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، 9 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند که یکی از آنها نوجوانی در راه مدرسه بود. قاتل یا قاتلان زنجیره‌ای تاکنون از چشم ماموران پنهان ماندند. و اکنون هواپیماهای تفحصی ارتش آمریکا برای یافتن این قاتلان به کمک ماموران تحقیق آمدند. آمریکا تاکنون بی سابقه بوده است. مدرسه ها دانش آموزان را در مدرسه نگاه می دارند و بزرگسالان هر احتیاطی که بتوانند می کنند. همایون مجد، گزارش آندرو تولی، گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واشنگتن دی سی را از آخرین تحولات در این باره بررسی می کند.
این نخستین بار است که ارتش آمریکا به تحقیقاتی که درباره یک رویداد جنایی داخلی تک تیراندازی‌های دو هفته اخیر در منطقه واشنگتن جریان دارد می‌پیوندد و دیگر نیروهای انتظامی و امنیتی را برای یافتن تیراندازی که ساکنان پایتخت آمریکا و نواحی اطراف آن را گرفتار وحشت کرده است یاری می‌دهد. بخشی از این کار از طریق به پرواز در آمدن یک هواپیمای شناسایی نظامی که به تجهیزاتی بسیار حساس‌تر از آنچه پلیس در اختیار دارد مجهز است انجام می‌گیرد. این هواپیما که گفته می‌شود دونالد رامسفیلد وزیر دفاع به کار گرفتن آن را تصویب کرده است، از ابزار شناسایی هوایی از جمله دوربین‌هایی که قادر است در تاریکی شب نیز همه چیز را ببیند استفاده خواهد کرد و به گفته یک مقام پنتاگون تیرانداز را حتی اگر بخواهد در پوشش تاریکی حمله کند تشخیص خواهد داد. به دلایل امنیتی هنوز زمان به پرواز درآمدن هواپیمای شناسایی اعلام نشده است، اما تصمیم به استفاده از ارتش در یک موضوع جنایی داخلی هرچند بی سابقه نیست، بسیار غیر عادی به نظر می‌رسد و جدی بودن جستجو برای یافتن تک تیراندازی که از 2 اکتبر 9 تن را کشته و 2 نفر را مجروح کرده است منعکس می‌کند. آخرین قربانی زن 47 ساله‌ای بود که به عنوان تحلیلگر در اداره آگاهی فدرال آمریکا FBI کار می‌کرد. هرچند که منابع پلیس احتمال نمی‌دهند شغل وی انگیزه تیرانداز بوده است، اما رئیس FBI گفت اطمینان دارد که قاتل پیدا خواهد شد. افزون بر نیروهای پلیس بیش از 400 نفر از ماموران FBI به دیگر تحقیقگران پیوستند. گفته می‌شود رئیس جمهور آمریکا به سازمان‌های امنیتی و انتظامی دستور داده است تمام توان خود را برای یافتن قاتل یا قاتلان به کار بگیرند. او روز دوشنبه ناراحتی شدید خود را از کشته شدن 9 تن ابراز داشت و آری فلیچر سخنگوی کاخ سفید نیز روز سه‌شنبه گفت
The region is going through a terrible time right now with the sniper.
منطقه با وجود تقدیرانداز لحظه های بسیار ناراحت کننده را می گذراند. خانواده ها می ترسند و رئیس جمهوری با آنها ابراز همدردی کرده است. وقتی مادری ناچار است شخصا فرزندش را در پناه بگیرد یا او را به مدرسه ببرد، برای همه در منطقه نگران کننده است و همه
می‌ترسند.
در میان مسئولان پلیس ابراز امیدواری می‌کنند گفته‌های کسانی که شاهد تیراندازی و فرار تیرانداز بودند به اطلاعات گسترده‌ای که تاکنون جمع‌آوری شده است بتواند موجبات دستگیری او و پایان دادن به ترس و نگرانی ساکنان منطقه واشنگتن را فراهم آورد.
شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان بخش گزارش‌های بین‌المللی امروز رادیو آزادی رسیدیم، اما برنامه‌های شامگاهی ما همچنان